چهار بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر پنجشنبه 26 دی ماه. پوشش ویژه خبری رو خواهیم داشت در رابطه با آخرین جزئیات مربوط به تشییع پیکر جان باختگان پرواز 752 و همچنین نگاهی خواهیم انداخت به صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی. اما اجازه بدید پیش از آغاز مجله آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز پنج شنبه با تاکید بر نقش خود به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی و مراقبت روزانه او از کشور گفت فاصله بین جنگ و صلح یک گلوله است.
یک گلوله میتونه جنگ بیافرینه و خودداری از شلیک اون گلوله میتونه صلح بیافرینه. این یک وظیفه دولت این رو دنبال میکنه. البته میدونید ما از لحاظ قانون اساسی اختیارات در قانون اساسی توزیع شده است.
آقای روحانی در حالی در این سخنرانی بر اهمیت نقش خود تاکید کرد که در پی سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در پی شلیک موشک سپاه، بسیاری از منتقدان بر نقش خود حسن روحانی و اعتراف او به بی‌اطلاعی درباره این موضوع پرداختند. از جمله علی نجفی خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، امروز در این باره گفت طبق قانون شورای عالی امنیت ملی رئیس این شورا باید در جریان مسائلی از این دست باشد و تصمیمات مختلف زیرا اتخاذ کند. وزرای خارجه کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و بریتانیا امروز پنجشنبه به منظور تلاش برای پیشبرد همکاری کامل مقام‌های ایرانی در لندن دیدار می‌کنند. شهروندان این کشورها در پی هدف گرفته شدن هواپیمای اوکراینی در تهران کشته شدند. وزیر ترابری کانادا در آستانه این دیدار گفته است کارشناسان اعزامی آن کشور به ایران محل سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک سپاه پاسداران را بررسی کردند. این مقام کانادایی همچنین است توافق برای بازدید از لاشه این هواپیمای مسافربری و مشارکت کارشناسان آن کشور در رمزگشایی جبهه‌های سیاه خبر داد.
جبه های سیاه هواپیما در دست ایران است که هدایت تحقیقات را بر عهده دارد. مسئولان ایرانی به ما گفتند نه تنها اجازه خواهیم داشت در روند رمزگشایی، بلکه در تحلیل داده های جبه های سیاه هم مشارکت کنیم. باید ببینیم به این وعده عمل می کنند یا نه، چون هنوز این اتفاق نیفتاده. به همین دلیل ما می خواهیم اختیار لازم را دریافت کنیم و هیئت ایمنی ترابری کانادا می خواهد در تحقیقات مشارکت داشته باشد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی میگوید بعضی مراکز درمانی در ایران از پذیرش زخمی‌های اعتراض‌های چند روز گذشته بیم داشتند. این سازمان حقوق بشری روز چهارشنبه همچنین از تهدید پزشکان از سوی نیروی انتظامی در پیوند با پذیرش معترضان مجروح خبر داد. سازمان عفو بین‌الملل با استناد به تصویرها و شاهدان خود اعلام کرد نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای شلیک کردند. استانداری سیستان و بلوچستان میگوید بارندگی شدید و سیل نزدیک به 3000 میلیارد تومان به زیرساخت‌های این استان زیان وارد کرده است. به گزارش ایرنا، استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به خسارت‌های سیل خواستار تسریع در بازگشایی راه‌های روستایی مناطق سیل زده شد و همچنین از تخریب پل‌ها، زمین‌های کشاورزی و مرگ دام‌ها در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه خواستار فشار حداکثری به حکومت جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مردم ایران شد. آخرین ولیعهد ایران که در مؤسسه هادسن در واشنگتن سخنرانی می‌کرد با تاکید بر اینکه رفتار جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد افزود پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط با حکومت تهران خیانت به مردم ایران خواهد بود.
با پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط با رژیم ایران از درخواست مردم ایران برای حمایت بدون قید و شرط غفلت کرده و در واقع با همسازی با ستمگرانشان به آنها خیانت می کنید.
ولیعهد پیشین ایران افزود که حکومت جمهوری اسلامی یک به گفته او رژیم عادی نیست و رفتار خود را تغییر نخواهد داد. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در پایتخت هند با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. دفتر آقای بورل در بیانیه آورده که دو طرف درباره برجام گفتگویی بی‌پرده داشتند.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با مشروع تازه ترین خبرها، خبرهایی که اگر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید در اونجا میتونید اونها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. همچنین تحلیل های نویسندگان رادیو فردا رو هم در وبسایت ما میتونید مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، حسن روحانی میگوید میان جنگ و صلح یک گلوله فاصله است. تشریح پیکر جانباختگان پرواز 752 در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. وزرای 5 کشور جهان در بریتانیا گرد هم آمدند تا ایران را مجاب به پاسخگویی در مورد ماوقع سرنگونی پرواز 752 کنند. و انتخابات توأم با دلسردی سیاسی، رد صلاحیت‌ها چه کسی را آزار می‌دهد؟ امیدوارم تا پایان پوشش ویژه خبری رادیو فردا من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در رابطه با ادامه تحولات مربوط به سرنگونی پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین، تشییع پیکر جانباختگان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره. همکارم بابک غفوری آذر در استودیو همراه با منه تا جزئیات بیشتری از آنچه که در حال وقوع هست در مراسم‌های مختلف در شهرهای مختلف رو به اطلاع شما برسونه.
سمیرا، امروز گزارش‌های منتشر شده نشون میده که به نوعی شلوغ‌ترین روز در خاکسپاری جانباختگان حادثه سقوط پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین هست. شهرهای مختلف ایران شاهد تشییع پیکر و خاکسپاری قربانیان این حادثه هست که به شکل‌های مختلفی داره برگزار میشه. برخی از این مراسم تبدیل به محل‌هایی برای اعتراض معترضان به سیاست‌ها و عملکرد جمهوری اسلامی ایران شده. مهمترینش از تصاویری که منتشر شده به شهر سنندج در استان کردستان برمی‌گرده که مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری آروین مرتب و آیدا فرزانه، دو تن از قربانیان این حادثه، با شعارهای ضد حکومتی و حضور پرتعداد حاضران همراه بوده. بخشی از صدای این اعتراض‌ها را الان می‌تونیم بشنویم.
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر الدنگ و ستایش کنیم.
از شهرهای کرمانشاه و سقز هم گزارش‌هایی منتشر میشه که فضای برگزاری مراسم به شکل اعتراضی بوده. از اصفهان در مراسم تشییع پیکر مهران ابتهی، از دیگر کشته شدگان این حادثه هم که گفته میشه با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و افراد نهادهای نظامی برگزار شده، حاضران در واکنش به اظهاراتی که از تریبون برگزاری این مراسم در طول برگزاری مراسم تشییع پیکر پخش میشد در حمایت از قاسم سلیمانی یا کم کردن خطای سپاه پاسداران بیان میشد، به شکل دست زدن و هیاهو تلاش کرده بودن این اظهارات رو قطع کنن. این صدای یکی از ویدیوهای منتشر شده از اصفهان هست. از شهرهای زنجان، همدان، قم و تفت گزارش ها حاکی از این هست که نیروهای سپاه پاسداران کاملا برگزاری مراسم رو از قربانیان این حادثه در اختیار گرفتن و به شکل یک مراسم رسمی که حکومت داره برگزارش میکنه انجام دادن، با حضور کاملا مشخص نیروهای سپاه پاسداران برگزار شده و عنوان شهید و شهیده هم که به کشته شدگان این حادثه از جانب حکومت داده میشه و بعضا با واکنش‌های مختلفی دیده شده از جانب خانواده‌ها، دست کم برای قربانیانی که امروز در این شهرها به خاک سپرده شدن کاملا محسوس. روز گذشته ویدیوهایی منتشر شد از خاک سپاری یکی دیگر از کشته شدگان حوادث اخیر که در مهاباد از دیگر شهرهای استان کردستان که اونجا خانواده‌ها به عنوان شهید دادن به عزیزشون اعتراض می‌کردن و حتی پرچم ایران رو هم از روی تابوت‌های در اختیار قرار داده این کشته شدگان کنار زده بودند. کاملا شکل مشخصی هست که جنبه‌های مختلفی گرفته برگزاری این مراسم‌ها و هر کدوم از خانواده‌ها حالا احتمالاً به شکل‌های مختلف در با اعتقادات گوناگون حضور حکومت در هر کدوم از این مراسم شکل‌های مختلفی داره.
بابک، اما گذشت از خود مراسم که حالا با اعتراضاتی همراه بوده، کلن سرنگونی این هواپیما و کشته شدن تعدادی از شهروندان ایرانی یا حالا دو تابعیتی، اعتراضات بسیار زیادی را هم در خارج از حتی این مراسم ها به همراه داشت در شهرهای مختلف. آیا جزئیات بیشتری از ادامه اعتراض ها هست؟
اعتراض ها که در روزهای اخیر در دانشگاه های مختلف ادامه پیدا کرده، به طور مشخص گزارش های منتشر شد که در ادامه اون شب گذشته در دانشگاه سنندج هم اعتراض های شکل گرفته، در دانشگاه رازی کرمانشاه هم گزارش های منتشر شد، تصاویری منتشر شد از ادامه اعتراض ها در دانشگاه صنعتی اصفهان در روز چهارشنبه. امروز به نظر میرسه که شکل مهمتر اعتراض ها در واقع همین حضورها و این شعارهای اعتراضی در مراسم تشییع پیکرها هست که در شهرهای مختلف داره شکل میگیره. در کنارش هم خب با ادامه حضور نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف و فضای امنیتی گسترده‌ای که در ایران حاکم هست، گزارش از بازداشت و دستگیری تعدادی از افراد منتشر میشه. دیروز بازداشت ویدا ربانی و حسن معصومی، دو فعال سیاسی، تایید شد. سخنگوی قوه قضاییه تعداد بازداشت شدگان روزهای اخیر رو حدود 30 نفر اعلام کرده. در کنارش هم واکنش های اصناف مختلف هم حضور ادامه پیدا کرده. اشاره شد در بخش قبلی خبر به نامه اعتراضی 180 نویسنده که به فضای فعلی و عملکرد حکومت در قبال این حادثه اعتراض داشتند. مرتبط با این حادثه هم همینطور که در خبرها شنیدین، وزرای خارجه 5 کشوری که اتباعشون در این حادثه کشته شدن قرار است امروز در لندن تشکیل جلسه‌ای بدن و برای ادامه فشارها بر ایران در پیگیری این حادثه و مشخص کردن ابهام‌های مرتبط با این موضوع و پاسخگو کردنش تشکیل جلسه بدن و تصمیم گیری بکنن.
حتما به این جلسه وزرای از 5 کشور کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان در همین پوشش ویژه خبری خواهیم پرداخت. ممنونم بابک غفوری آذر بود با آخرین تحولات در رابطه با پرواز 752. اما پیش از این که بشنویم از جزئیاتی که کشور اوکراین ارائه کرده و به این نشستی که ذکر شد بپردازیم، نظرات شما همراهان رادیو فردا رو ابتدا بشنویم.
مسئولین محترم جمهوری اسلامی، عاجزانه شما میخوام دلتون رو با مردم ایران روشن کنید، قلبها رو مهربون کنید. الان دو ماه مونده به سال جدید، این مزار بیاد فکرها رو شستشو بدیم، محبت و قلبها رو مهربون کنیم که مردم از شما راضی بشن. نذار قلبی مادر رو بیشتر از این بشکنه. مادرها حقشون این نیست که گریه تحویل بگیرن. اون هواپیما با اون 176 تنشی، اون 1500 نفر مردمان بیگناه، گناه داره. ملت ایران ملت نجیبی هست، روانی است که به مردم ظلم کنی شما.
اگر جمهوری اسلامی راست میگه که خطا شده، اشتباه شده، چرا عزاداری نمیگیره برای 176 تا کشته شده ایرانی و تمام رؤسای خارجی که سرنشیناشون اونجا بودن همه دارن مراسم میگیرن، چرا اینا نمیگیرن؟
ما یه ضرب المثل داریم که همه هم شنیدن، همه هم میدونن. خشت اول چون حد میمارکش تا سریا میرود دیوار کش. از همون روز اولی که آقای خمینی اومد به دروغ گفت که میدونم پول آب و برقتون چج نمیخواد بدین دیگه، بخشیده همیشه پول آب و برقم نباید بدین اصلا ایرانی، از همون دروغ اولی دیگه سیستم بر مبنای دروغ خواسته شده و داره بر مبنای دروغ میره بالا. اینی که دیگه شما داراییاتون نکرده چرا دروغ میگن چرا دروغ میگن، از همون اولش سیستم بر مبنای دروغ پایگذاری شده و تا آخرش هم میره.
آقای روحانی میگه برید نگاه بکنید عاملان این کار کیان، خب شخص اول مملکت اگه این کار باشه تو چه کار میکنی آقای روحانی؟ محاکمش میکنی؟ اگه دستور از شخص اول مملکت باشه تو که از هیچی خبر نداری.
روحانی شما با چه روی برمیگردی این حرفا رو میزنی؟ به خدا من آدم به پروگی شما رژیم ندیدم. شما داری میگی مسئولش آمریکاست که ملت ایران 80 میلیون رو زج میده. بابا عجب روی دارین شما، این که دست میکنین تو هر سولاخی منطقه رو با آتیش کشیدین، شما این که جنایت میکنین. بذارید یه هفته بشه بعد این جنایتی که هواپیما رو زدین، چقدر شما بی شرم هستین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تلاش های کشور اوکراین همچنان ادامه داره برای رمزگشایی اونچه که ساعت 6:15 صبح چهارشنبه در آسمان تهران اتفاق افتاد. اینکه پرواز 752 چگونه سرنگون شد، عمدی بود یا نه، و چرا جعبه سیاه هواپیما تحویل کسی داده نمیشه. آخرین جزئیات رو بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
اوکراین میگوید تا کنون دو بار از ایران خواسته جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده در تهران را به کیف تحویل دهد، اما پاسخی دریافت نکرده. پالینا چیش، رئیس بخش همکاری های بین المللی دادستانی کل اوکراین، با حضور در جلسه کمیته دفاع و امنیت ملی ورخوونه راده پارلمان این کشور گفت مسئولین ایرانی میگویند جعبه های سیاه به گونه آسیب دیدند که صرفا میتوان تحت شرایط خاص آن را جابجا کرد و اصرار کردند پیش از تحویل جعبه های سیاه به کیف کارشناسان ایرانی برای بازرسی شرایط آزمایشگاهی به پایتخت اوکراین سفر کنند. انتظار می رفت این هیئت چهارشنبه به کیف برسد، اما این سفر به تعویق افتاده. پالینا چیش، نماینده دادستانی کل اوکراین، شامگاه چهارشنبه به قانونگذاران اوکراینی گفت ایران از دسترسی متخصصان اوکراینی به لاشه هواپیما نیز ممانعت میکند. بامداد پنجشنبه مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا، اعلام کرد متخصصان کانادایی در تهران محل سانحه را بازرسی کردند و هرچند بر بررسی جعبه های سیاه نیز تأکید دارند، اما تاکنون به آن دسترسی نداشتند. پیشتر طی تماس های تلفنی رؤسای جمهور ایران، اوکراین و فرانسه توافق شده بود جعبه های سیاه در کیف با حضور متخصصان این سه کشور و همچنین کارشناسان ایکاو، سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی، بررسی شود. مسئولین اوکراینی میگویند به رغم این توافق تهران به استعلام رسمی کیف پاسخ نداده. این در حالی است که چهارشنبه شب محمود وایزی، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، تاکید کرد دولت و رئیس جمهور با تمام توان به دنبال شفاف شدن و اطلاع رسانی درباره این سانحه هستند. ایلیا کوس، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روی کرده تهران بر بدبینی ها افزوده.
موضوعی که ایران اتخاذ کرده این است که در فضای تنش‌آلود با آمریکا اشتباه رخ داده و هواپیمای اوکراینی در اقدامی غیرعمدی سرنگون شد. این نخستین بار نیست که در دنیا چنین اشتباه‌هایی صورت می‌گیرد. پیشتر ناو آمریکایی هواپیمای ایرانی را سرنگون کرد و اوکراین هم عامل سرنگونی سهوی هواپیمای اسرائیلی بود و هم 5 سال پیش شاهد سرنگونی هواپیمای مالزی توسط موشک روسی. اما در اوکراین برای همه این سوال مطرح است، چرا ایران در حالی که احتمال می‌داد آمریکا به موشکباران پایگاه خود در بغداد واکنش نشان خواهد داد، پروازهای غیر نظامی را متوقف نکرده؟ اگر به عنوان سپر از هواپیماهای مسافربری استفاده کرده، این جنایت جنگی است و اقدام عمدی محسوب می شود و شاید اتفاق دیگری هم رخ داده که تهران می خواهد آن را لاپوشانی کند. نه تنها در 3 روز اول شاهد پنهانکاری بودیم، بلکه محل سانحه فوراً پاکسازی شد. مطابق گزارش ها هیچ تلفن همراهی در محل سانحه یافت نشده. همچنین این سوال پیش می آید که چرا تهران در بررسی جعبه های سیاه تعلل می کند. تا زمانی که جعبه های سیاه بررسی نشود نمی دانیم دقیقا چه اتفاقی افتاده.
سه شنبه پارلمان اوکراین در بیانیه تأکید کرد عذرخواهی مسئولین سیاسی ایران کافی نیست، بلکه تمام تعهدات این کشور برای پیشبرد تحقیق جامع و پرداخت غرامت باید در قالب اسناد حقوقی ثبت شود. پارلمان دولت اوکراین را مأمور کرد پیگیر این موضوع باشد. چهارشنبه وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین به لندن سفر کرد تا در ریزنی‌های کشورهای غربی که شهروندانشان در سنحه PS752 جان باختند و تحت ریاست کانادا برگزار می‌شود شرکت کند. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کرد و از او خواست آلمان از پیشبرد تحقیقات در رابطه با این سانحه حمایت سیاسی کند. بنا به بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین، کیف خواستار مشارکت ایران، کانادا، سوئد، آلمان، بریتانیا و فرانسه در تحقیقات بین‌المللی است و همچنین از آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا تقاضا کرده همه اطلاعاتی که درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران دارند را با کیف در میان بگذارند. سه‌شنبه آندری یرماک مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین گفت به رغم اقرار و توضیح ایران که این حادثه نتیجه اشتباهی اسفبار بود، باید مطمئن شویم این اقدام عمدی بود یا غیر عمدی. هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف بامداد چهارشنبه در نزدیکی تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سه روز پس از تکذیب اصابت موشک به این هواپیما، شنبه صبح ایران مسئولیت خود را پذیرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و نویسنده کیهان لندن، بپردازیم به بخش‌هایی از آن جزئیاتی که در گزارش آنا رایسکایا شنیدیم، به ویژه در رابطه با جعبه سیاه. آقای محمدی، با این شروع بکنیم که جعبه سیاه اساساً چطور کار می‌کنه، چطور میشه اطلاعات رو ازش دریافت کرد، یا در واقع بازیابی اطلاعات رو چطور میتونن انجام بدن؟ آیا ایران چنین تکنولوژی داره یا نه؟
جعبه سیاه هواپیما که اساساً نارنجی رنگ هم هست شامل دو بخشه. بخشی که اطلاعات مربوط به صدای داخل کابین شامل مکالمه خلبان ها با هم و خلبان با برج رو ضبط میکنه و بخش دیگری که شامل اطلاعات و جزئیات پروازه از قبیل سرعت و ارتفاع. هر دوی اینها روش استخراج دقیقی داره با تکنولوژی که خود بوئینگ داره و ایران هرگز این تکنولوژی رو نداره و در مورد سوانح گذشتن برای اینکه اطلاعات جعبه سیاه استخراج بشه خود جمهوری اسلامی نیازمند کمک گرفتن از کشورهایی بوده که سازنده هواپیما بودن. مثلا برای بررسی جعبه سیاه هواپیمای ATR که در یاسوج افتاد، این جعبه سیاه رو به فرانسه ارسال کردن. اما مسئله اینجاست و شبهه اینجاست که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اصرار دارند که جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ آمریکا رو فرستادن به فرانسه، اما وزیر حمل و نقل کانادا دیروز گفتش که بر اساس تحقیقات هر دو جعبه سیاه داخل ایران هستش.
آقای محمدی، میگن که در واقع جمهوری اسلامی اینطوری مدعی است که جعبه سیاه به شدت آسیب دیده، امکان ارسال جعبه سیاه رو شاید ایران نداشته باشه. آیا روند به این شکله که این جعبه سیاه رو از یک کشور به یک کشور دیگه منتقل کنند، یا نه متخصصان مثلا شرکت بوئینگ سفر میکنند به کشوری که درش چنین سانحه‌ای رخ داده و اونجا در محل جعبه سیاه رو مطالعه میکنند؟
مهمترین چیزی که اول باید اطلاع رسانی بشه در موردش اینه که تمام کشورهای عضو سازمان هواپیمایی بین‌المللی ایکائو موظفن در مواقعی که سانحه اتفاق میفته از تمام ظرفیتاشون برای روشن شدن دلایل اون استفاده بکنن. توافقیه که بازرس‌ها به کشوری که توش سانحه اتفاق افتاده سفر بکنن یا جعبه سیاه رو بفرستن بر اساس اعتماد و مسائل سیاسی اینجور چیزها. اون چیزی که از اول این سانحه اتفاق افتاد تا به امروز این بوده که جمهوری اسلامی نمیخواهد همکاری کند و مدام لاپوشانی میکنه. اینها بر ابهامات اضافه کرد.
خب سوال همینه آقای محمدی، این جعبه سیاه ممکنه به نظر شما حاوی چه چیزی باشه که ایران نمیخواد که جهان متوجه اون بشه؟
باز شدن جعبه سیاه یعنی باز شدن جزئیات و اتفاقاتی که داخل کابین و پیرامون هواپیما افتاده. در واقع حقیقت رو با باز شدن اون جعبه سیاه میشه استخراج کرد و جمهوری اسلامی همواره از حقیقت فراری است. به ویژه این که اگر اون جعبه سیاه باز بشه و بخش مربوط به ثبت اطلاعات هواپیما سالم موده باشه، میشه به راحتی با دانلودش و حتی با ترمیم اطلاعات شبیه سازی کردش که موشکی که به هواپیما اصابت کرده حتی از کدوم زاویه خورده، چه زمانی از پرواز خورده. و الان بزرگترین شبهه اینجاست که برای بررسی های بیشتر کمیته های تحقیق که دو تا تیم کانادایی و یک تیم اوکراینی حتما باید به سایت پدافندی سپاه سر بزنه و گیر کار الان اینجاست.
به اون منطقه که این شلیک، این موشک شلیک شده، بعد به اونجا سر بزنن.
بله بله، بعد به اونجا سر بزنن، چون روی بررسی ثبت و اطلاعاتی که در رادار هستش هم بخشی از این مسائلی که لاپوشانی شده افشا میشه.
آقای محمدی، دیروز ما این خبر رو داشتیم که ویدیوی تازه منتشر شد، صحبت کردید با رادیو فردا شما روز گذشته هم، در رابطه با دو موشک ارسال شد، موشک اول و موشک دوم با فاصله 23 ثانیه. فکر میکنید که جعبه سیاه هواپیما اگر که رمزگشایی بشه، اطلاعاتی راجع به این دو موشک و اینکه بعد از اصابت موشک اول چه اتفاقی در کابین خلبان افتاده، جعبه سیاه اطلاعاتی در این رابطه خواهد داشت؟
حتما اینطوره. اتفاقا وزیر حمل و نقل کانادا دیروز کنفرانس مطبوعاتی داشته و به خبرنگارا این توضیح رو داده که هر دو جعبه هواپیما ازش میشه کاملا اطلاعاتی رو استخراج کرد که حتی تعداد موشکایی که شلیک شده و فاصله زمانی از همش رو مشخص میکنه. برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه که این موشک دوم چرا پرتاب شده و نیاز به بررسی سیستم های پدافندی هم اینجاست که این سیستم اتومات بوده که موشک دوم رو پرداخت کرده یا فرد دوباره انگشتش رو روی ماشه فشار داده، که اینها همه باید بررسی بشه.
خب آقای محمدی، ایران جزو ایکائو هست و در خبرها هم شنیدیم که امروز وزرای 5 کشور کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان در لندن گرد هم اومدند. این فشارهایی که ایکائو میتونه بر ایران وارد کنه، فشاری که این 5 تا کشور میتونن وارد بکنن، آیا فکر میکنید که سرانجام ایران رضایت بده که این جعبه سیاه رو در اختیار کارشناسان قرار بده، یا اینکه اصلا امکان اینو داره که بگه نه یا این شکل نیست؟
امکانش رو داره بگه نه، ولی طولانی مدت نمیتونه این کارو بکنه، به این خاطر که حتما باید ظرف یک سال هر کشور عضو ایکائو گزارش اولیه دلایل حادثه رو بررسی بکنه و بفرسته که این اتفاق دوباره در دنیا تکرار نشه. ایران این کنفرانسیون شیکاگو رو امضا کرده دهه 40 میلادی و همواره به اون معتقد بوده. الان مسئله منتها فراتر از مسائل فنی است. اولا سازمان‌ها و نهادهای نظامی ایران گیرند، کسی که فرمان داده، کسی که قصور کرده و خطا کرده و دروغگویی اونها از یک طرف، دو انگیزه های سیاسیه. همین الان گزارش هایی رو داریم که به خانواده قربانیان فشار آوردن که با رسانه ها مصاحبه نکنن، با تیم های کارشناسی مصاحبه نکنن، و از یه طرف مسئله حقوقی پیش اومده. ایران قربانیان دو تابعیتی سانحه رو به رسمیت نمیشناسه، تابعیت دوم اونها رو. به خاطر همین یعنی یک بخش کار فنی نیست، یک بخش کار نظامی، یک بخشش هم حقوقی و سیاسی.
اینه
که بسیار پرونده پیچیده ای شده.
آقای محمدی، یک سوال دیگه که همچنان به جا میمونه اشاره است به صحبت‌های آقای حاجی‌زاده روزی که شنبه صبح که ایران قبول مسئولیت کرد. آقای حاجی‌زاده گفت که من بامداد چهارشنبه 6 صبح چهارشنبه در غرب ایران بودم و مشغول عملیات ایران علیه پایگاه نظامی آمریکا بودم. اون نهاد یا اون افرادی که موظف بودند که آسمان مسافربری ایران رو کلیر کنند، به گفته آقای حاجی‌زاده اونها مقصرن. از چه نهادی داره صحبت میکنه آقای حاجی‌زاده؟
سپاه کل نیروهای مسلح.
و این خارج از زیر مجموعه آقای حاجی‌زاده است این نهاد؟
بله بله، ستاد کل نیروهای مسلح دست بالاترین نهاد نظامی در ایران.
و آیا میشه به این فکر کرد که این ستاد از هواپیمای 752 به عنوان سپر انسانی استفاده کرده؟
یکی از اتهاماتشون همینه و حتی اگر هم پر از وقتی که بیانیه‌شون رو می‌بینید دست کم 3 الی 4 دروغ بزرگه. مثلا اولین دروغشون اینه که این هواپیما به سمت تاسیسات موقع تیک آف چرخیده به سمت تاسیسات نظامی، در صورتی که اصلا اینطوری نیستش. دیشب خود بنده سایت فلایت رادار 24 رو بررسی کردم، در توییتر اتفاقا گذاشتم، از همون مسیری که بوئینگ اوکراینی رفت هواپیمای بوئینگ قطر ایرویز هم از همونجا رفتش. اینا پر از دروغه، پر از اتفاقاتیه. برای تبوتا دومینوی از دروغها اتفاق افتاده، کار خودش میداره سخت.
آقای محمدی، آیا به جز جعبه سیاه امکان سخت افزاری دیگری وجود داره که بتونه نشون بده این موشک ها عمدی یا غیر عمدی پرتاب شدند؟
بله بله، لازمه که سیستم های نظامی ایران همکاری بکنن. اون چیزهایی رو که داخل اطلاعاتی رو که داخل خود رادار ثبت شده و از همه مهمتر دوربین مداربسته که روی رادار نصب هستش، روی به اصطلاح اون لانچر پرتاب، اونها رو بررسی بکنن. خیلی از ابعاد روشن میشه.
خیلی متشکرم. حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و نویسنده کیهان لندن همراه ما بود از طریق